من از طراحی توطئه جدید بازداشتن کشور از پیشرفت است. یکی از راهکارهای مهم در تقابل با این اتفاقات از دیدگاه رئیس جمهور گسترش فرهنگ ایثار و شهادت هستش، که البته رئیس جمهور تاکید کردن که ترویج فرهنگ دفاع مقدس هنوز به نقطه ایدئال خودش در کشور نرسیده و ما با ایدئال‌های خودمون فاصله داریم. اما رئیس مجلس شورای اسلامی هم دیروز در نسخه پیش از دستور واکنشی نشون داده به اتفاقات اخیر کشور و ناامنی‌ها و اختشاشات و فتنه‌هایی که داره صورت می‌گیره. صبح نو به این موضوع پرداخته و این تیتر رو انتخاب کرده که انسجام اجتماعی تضعیف نشود. این نقل قول از جناب آقای قالیباف در نسخه پیش از دستور جلسه علنی روز گذشته در حالی در روزنامه صبح نو اومده که این روزنامه یک گزارش مفصول هم آورده از روی کارت‌ها و مواضع رئیس مجلس پس از درگذشت مرحوم مهسا امینی و این روی کارت‌ها رو بررسی کرده و البته که از دقیقاً اولین جلسه علنی بعد از این اتفاق آقای قالیباف مواضع خودشون و مجلس شورای اسلامی رو اعلام کردن و گفتن که پیگیر قانونی این اتفاق هستن. اما یک تیتر دیگه هم از روزنامه صبح نو بخونیم تحت عنوان فوتبال خونین. یک اتفاق بی سابقه یا کم سابقه دست کم در فوتبال افتاده متاسفانه. بعد از یک مسابقه وحشتناک فوتبال در اندونزی در اثر درگیری هواداره دو تیم هم داخل ورزشگاه هم بیرون ورزشگاه بیش از 350 نفر کشته و زخمی شدن. اگر آمار دقیق سر بخوام بگم تا جایی که یادم هست حدود 180 نفر کشته شدن که یک آمار واقعا عجیب غریب. ما کوچکترین اتفاق تلخی که توی استادیوم ها میفته، حالا اگر از درگیری و پرتاب سنگ و پرتاب صندلی و بطری آب معدنی هست خیلی ناراحت میشیم و احساس میکنیم که چقدر عقبیم، اما حالا یه اتفاقی افتاده که دیگه دست همه در واقع اتفاقات تلخ در فوتبال رو از عقب بسته و کشته شدن 180 نفر بعد از مسابقه فوتبال واقعا یه چیز عجیب و البته تلخ بوده در کشور اندونزی. اما روزنامه بعدی روزنامه سیاست روز هست. سیاست روز در یکی از تیترهای خودش بررسی کرده که آتش ناآرامی ها چه اثری در حوزه فرهنگی کشور داشته. تیتر سیاست روز این هست: آتش ناآرامی ها تنور کنسرت ها رو سرد کرد. بعد از اینکه خب بعد از مدت زیادی حدود 2 سال کرونایی حوزه فرهنگی ما در بخش هایی که ناچار بودیم با حضور مردم برگزار بشه دوباره داشت جون میگرفت، رونق میگرفت، حالا بار دیگه با ناامنی ها و اختشاشاتی که ایجاد شده متاسفانه این حوزه با مشکل مواجه شدن و فعالیت هاشون از تب و تاب افتاده. کنسرت ها یکی از این موارد هستن، البته سینما ها هم یکی دیگه از این حوزه ها هستن که با مشکل مواجه شدن. روزنامه فرهیختگان در یکی از گزارش های خودش به این موضوع اشاره کرده و نوشته ضربه 23 میلیاردی رادیکالیسم به گیشه سینما، که البته منظور رادیکالیسم اختشاشگرانی هستش که اعتراضات خودشون رو با خشونت به خیابون ها آوردن. اما روزنامه بعدی روزنامه رویش ملت هست که رویش ملت واکنش رو با اصحاب نمایندگان مجلس رو در پی اتفاقات اخیر نقل قول کرده. از قول جناب آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یک تیتر آورده رویش ملت تحت این عنوان که نقش دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی را در اختشاشات اخیر مشاهده و درک کردیم. متاسفانه یکی از قدیمی ترین و بارزترین اتفاقاتی که میفته این هستش که در این موضوعات مشاهده این هستیم که گروهک های منافق و دشمنان جمهوری اسلامی وارد میدان میشن و مردم رو در واقع به خطر میندازن و ناامنی رو و نظم اجتماعی رو در واقع به حاشیه میبرن. اما روزنامه بعدی ما روزنامه همشهری هست. همشهری در یکی از تیترهای کناره خودش به اتفاقات اخیر در اوکراین پرداخته. روزهای اخیر ما به این موضوع پرداختیم که قسمت‌های تقریبا 4 قسمت از خاک اوکراین به روسیه الحاق شده و حالا این درگیری‌ها چه در حوزه مرزهای جغرافیایی چه در حوزه درگیری‌های در واقع جنگی ادامه داره. اما تیتری که روزنامه همشهری انتخاب کرده این هست: اوکراین بر لبه تیغ جنگ هسته‌ای قرار دارد. این تهدید بزرگی است هم برای هر دو کشور روسیه و اوکراین، هم برای کشورهای منطقه، هم برای حوزه بین‌الملل. اگر یک جنگ هسته‌ای دیگه اتفاق بیفته، یک حادثه تلخ و یک در واقع کشتار جمعی دیگه به تاریخ اضافه میشه که البته سازمان ملل گویا در تلاش هست که جلوی این ماجرا رو بگیره. اما روزنامه همشهری بررسی کرده که چه اتفاقاتی بین دو کشور اوکراین و روسیه و چه موازی بین مقامات این دو کشور باعث شده که در واقع این کشور تحت این تهدید قرار بگیره. روزنامه های امروز ما تمام هست. امیدوارم که آرامش و امنیت، سلامت و خوشحالی برای همه برقرار باشه.
انشالله. درود بر شما. خیلی متشکرم خانم رجایی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ارادتمندم. خدا نگهدارت.
بریم سراغ بخش معرفی کتاب و سرکار خانم مینو حساسیان. خانم حساسیان سلام.
سلام، صبح شما بخیر و عافیت جناب آقای حسینی.
صبح شما بزرگوار. صبح شما بخیر باشه.
همچنین صبح شنوندگان خوب و فهیم برنامه صبح و گفتگو به رحمت و برکت خداوند یکتا. امیدوارم روز بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. همچنین. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. بفرمایید امروز چه کتابی رو معرفی خواهید کرد؟
بله، عرض میکنم خدمتون. دوشنبه 11 ماه مهر آغاز کرده ایم و مثل هر روز سپاس خدایی را که بهترین و زیباترین نعمتهایش را برای ما آفرید. در هفته سالمند قرار داریم. آرزوی سلامتی و صلابت برای همه این عزیزان گرانقدر داریم. با معرفی کتاب کوه مرا صدا زد در خدمت شما خوبانم. کوه مرا صدا زد نوشته محمد رضا بایرامی، متولد 1344 می باشد، که در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. وی تا کنون 13 کتاب داستان نگاشته که دو خاطره از دفاع مقدس نیز در میان آنها دیده می شود. کوه مرا صدا زد داستانی همراه تصاویر مختلف می باشد. داستان درباره نوجوانی به نام جلال است که در دهکده‌ای در کوههای سبلان زندگی می کند. جلال با اسب خود قاشقاب به دهکده همسایه می رود تا برای پدر بیمارش حکیم بیاورد. به توصیه حکیم، عمو اسحاق عموی جلال برادر را برای معالجه به شهر میبرد، اما نمیتوانند او را نجات دهد و او میمیرد. جلال تصمیم میگیرد بنا به توصیه پدر جای خالی او را در خانواده پر کند و داستان در پی ماجراهای جلال و نزدیکی او به عمو اسحاق پیش میرود و همراه بردن جلال به کوه از سر دلسوزی توسط عمو اسحاق شروع روایت داستان میشود. این کتاب از مجموعه کتاب‌های طلایی سوره مهر محسوب می‌شود که توانست جوایز بسیاری را در داخل و خارج کشور به خود اختصاص دهد. قابل ذکر است این کتاب توسط مترجم برجسته آلمانی خانم یوتا هیمل رایش به زبان آلمانی ترجمه شده و این ترجمه بسیار مورد توجه منتقدان آلمانی قرار گرفته که جایزه‌ای از محافل ادبی سوئیس را نیز برای این مترجم همراه داشته است. علاوه بر این محمد رضا قانون پرور استاد زبان فارسی دانشگاه تگزاس این کتاب را به انگلیسی برگردانده است. نویسندگانی چون بایرامی مایه مباهات هر ایرانی می باشند. به ایشان عرض ارادت داشته و روزی موفقیت های بیشتری را برای ایشان خواهانیم. مطالعه کتاب باعث کم شدن استرس، بالا رفتن آگاهی، بیشتر شدن دایره لغات ما می شود. با کتاب ها دوستی کنیم و آنها را کنار خود داشته باشیم. امیدوارم از مطالعه این کتاب هم لذت فراوان هم بهره فراوان ببرید. تا معرفی کتاب دیگر شما خوبان را با آفریدگار بی همتا می سپارم. با یادآوری این که برنامه صبح و گفتگو همچنان منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان در سامانه پیامکی 301035 و شماره روابط عمومی 162 می باشد. روز خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار خانم حساسیان.
خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
آخرین تحولات بورس موضوع گفتگوی این بخش هست. جناب غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن. آقای رضوانی سلام بر شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر باشه. آقای رضوانی تحلیلتون از وضعیت بورس چی هست؟ در خبرها داشتیم که شاخص کل روند نزولی داشته و بعضی از رسانه‌ها هم تعبیر سقوط رو برای شاخص کل به کار بردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور کلی در مورد بورس فراز و نشیب یه مقدارش طبیعیه. اونچه که نگران کننده است اینه که این فراز و نشیب ها شدید باشه. متاسفانه وقتی که فراز شدید همه خوشحال میشن و وقتی که سقوط به تعبیر شما شدیده همه به شدت مضطرب میشن، در حالی که اگر دامنه این تغییرات در حد قابل قبولی باشه مثل همه جات فراز و نشیب داره بورس در هر حال. اما به نظر بنده اونچه مهمه این است که کسانی که وارد بورس میشن باید یه مقداری با توجه به طبیعت بازار بورس توقعاتشون رو تنظیم کنن.
یعنی چی؟
و کسانی، یعنی این که بدانند که بالاخره فراز و نشیب وجود داره و بدانند که اگر یک وقتی در شرایطی که روی موج بالا روند است بودند و بهره‌مند شدند، این احتمال رو هم همیشه مد نظر داشته باشند که ممکنه خلاف این اتفاق بیافته.
چون بالاخره فراز و نشیب یه حد مشخص را داشته باشه دیگه. اگه بره به سمت سقوط یه چیز یه خورده نگران کننده میشه، باعث میشه که سرمایه ها رو میکشن از بازار بورس بیرون.
بله همینطوره. عرضم اینه که وقتی که ما افزایش قیمت غیر متعارف داشته باشیم سرمایه گذاران به اشتباه میافتن، ممکنه خدای نکرده هیجانی وارد شن. نقطه مقابلش هم هست که اگر سقوط قیمت ها بیش از حد متعارف باشه نگرانی ها و اضطراب های شدیدی داره. بنابراین اون گردانندگان بورس باید همواره این رو مد نظر داشته باشن که در واقع تغییرات دامنه شدید ولو این که موقتا این برداشت بشه که بازار بورس به شدت بالا رونده است و از زیادی هجوم بیارن، همواره باید این مد نظر گردانندگان بورس باشه و توجه لازم رو به خریداران و فروشندگان بدهند.
آقای رضوانی، حالا کمیسیون تخصصی جناب عالی کمیسیون برنامه بودجه است، اما در خبرها داشتیم که اونچه که باعث شده بازار بورس با این شرایط روبرو باشه به موضوع برجام و مذاکرات برجام برمیگرده. چقدر این نگاه رو قبول دارید؟
ولا طبیعتاً اونایی که تجزیه تحلیل میکنن با احترام به همشون معمولاً اینطوره. وقتی که تحولی اتفاق میفته به جای اینکه در واقع به خودشون زحمت بدن و بحثا رو به صورت عمیق کارشناسی بررسی کنن ساده گزینی میکنن در پاسخ به سوالات. ساده ترینش اینه که فوری بگن این مربوط به برجامه، در حالی که در همون شرایطی که ما بعضاً این مشکلات را داشتیم موج بالا رونده شدید قیمت ها را هم همزمان داشتیم. اون موقع نمی گفتن این به مسائل سیاسی مربوط است یا مربوط نیست. من اعتقاد ندارم که ریشه مسائل اقتصادی ما به خصوص در رابطه با بورس، با توجه به اینکه پیوند آنچنانی هم با بورس های بین المللی نداره، من قبول ندارم مربوط می شه به مسائل خارجی و سیاست خارجی.
راهکار پیشنهادیتون برای ساماندهی چیه؟
راهکار پیشنهادی من اینه که هرچه بیشتر حرفه‌ای برخورد بشه با موضوع بورس، هرچه بیشتر کارشناسانه برخورد بشه به خصوص از ناحیه مدیران بورس، و کمتر بخواهند که از بحث‌های کارشناسی تفره بروند، بلکه متمرکز بشوند رو مسائل حرفه‌ای و کارشناسی.
فعالان بازار سرمایه و مردم باید چه بکنن؟ چون در چند سال اخیر جناب عالی خودتون هم شاهد هستید و مطلع هستید که بله، یک ورود متفاوتی رو مردم داشتن به بازار بورس. برای اینکه خدای نکرده متضرر نشن مردم باید چه بکنن؟
مردم به نظر من اولا کسانی باید سرمایه گذاری بکنن در بورس که مایحتاج و معمول زندگیشونه، ماهیت ها جهت درقل ضرور زندگیشون رو تکنیکا نگذارن. مثلا بعضی ها خونه شون احیانا فروختن تو بورس سرمایه گذاری کردن، اتومبیل زیر پاشه، این کار درستی نیست. گردانندگان بورس باید توجه بدن به مردم که از این کارها نکنن. متاسفانه در یه مقطعی بعضی از سیاستمداران این هیجان رو تشدید کردند و به گونه‌ای برخورد کردند که بعضی ها عرض کردم لوازم ضروری زندگیشون رو فروختن وارد بورس شدن. این اولا. ثانیا من توقع ندارم، هیچ کس هم نباید توقع داشته باشه که مردم حرفه‌ای باشن در بورس. در این جای دنیا هم چه چیزی نیست. اون چه که ما توقع باید داشته باشیم این است که سهامداران عمده، اونا که بازار سازن و مدیران بورس، حرفه‌ای برخورد کنن. اگر اینها حرفه‌ای برخورد کنن، خود به خود مشکلات سهامداران جز هم برطرف میشه. صرفا منفعت اندیشانه برای اینکه خودشون سرمایه‌شون بالا بره یا اینکه خودشون همواره ابقا بشن و در بورس مدیر باشن، صرفا نباید اینجوری بخواهن بورس رو اداره کنن.
خیلی متشکرم آقای رضوانی از توضیحات.
زنده باشی.
روز بخیر. خدا نگهدار.
قربان شما. موفق.
مردمونه مهربونش، میونه رقص ابر آسمونش، میونه عطر عود شاچراغش، میونه دشت سبز و پل خاتونش، میونه حوض فرکه ساعت گل، میونه دلگشا و بانگ بلبل، میونه رودخونه خشک بیابش که از توش رد میشم بی منت پل. خداوند ندارم بال پرواز، دل بازی گوشم جا مونده شیراز. خداوند ندارم بال پرواز، دل بازی دوشو جامون بشیراز. تو قبه آسونه چلتن سر تن زیر قرآن، جوب خیران دم کل، تو باربند مشیر تو اوزه بارچی، تابش از وسیمی میزن مل. تو تاق میسونی یک کو قدم با، تو تاق میسونی یک کو قدم با، دو بیل در شازده در شیق اول را، تو پیچ پیچه گذاره آب رکنی، تو گوده شازده منصور شادی الله. بازار با او عطر تنورش، حلیبش تو تا به چغور پغورش، تا به اسکورو بازار آقا، با تاقه چی تا رنگ و جور با جورش. تو سیداج غریب تو چارسو بازار، زیر عرشا میرم ز موج زبار، کوچه قشو رشو مله آقولی، سر عدل و بالای هر خونه یار، سر عدل و بالای هر خونه یار. خدا بندا ندارم بال پرواز، دل بازی گوشم جا مونده شیراز. خدا بندا ندارم بال پرواز، دل بازی
جامون. صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. با صبح و گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو، ساعت 7:49 دقیقه هست، با ما همراه باشید در برنامه صبحگاهی رادیو گفتگو. 30,035 پل ارتباطی ما با شما هست در این شبکه رادیویی. رسیدیم به بخش خانه امن و خانم دکتر فاطمه محمدی با ما همراه هستن، کارشناس خانواده. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که شما خوب باشین و همه کسایی که صدای ما رو میشنون در آرامش و سلامتی باشن.
زنده باشید، بفرمایید خدمتتون هستیم. برای امروز چه بخشی رو آماده کردید؟
ما رسیدیم به این که بعد خودمون کمک کنیم به این که حال خوبی داشته باشیم و حال خودمون رو خوب بکنیم. چند تا مورد از چیزایی که در واقع کمک می‌کرد به این که حال ما بهتر بشه رو در گفتگوی قبلی عنوان کردیم، امروز هم چند تای دیگر بهش اضافه می‌کنیم. اولین و مهمترین چیزی که هفته یعنی جلسه قبل هم من روش تاکید داشتم این بود که تاثیر منفی کارهای منفی و افکار منفی خیلی میتونه مخرب باشه و خودمون باعث بشه که ما مدام با خودمون نشخوار فکری داشته باشیم و ما رو به عقب برگردونه. این افکار منفی رو باید هر طوری که میتونیم کنترلش بکنیم. در آدم‌های مختلف هم با هم متفاوته، یعنی ما نمیتونیم بگیم که برای همه آدم ها یه نسخه وجود داره. باید تلاش کنیم خودمون برای از بین رفتنش کمک بکنیم. یه سری تکنیک های دیگه میخوام اضافه بکنم که یکی از مهمترین اونها شنیدن موزیک دلخواه با صدای بلنده. اگر احساس کردیم حال خوبی نداریم و نمیتونیم به کارهای روزمرهمون برسیم، به لحاظ روحی درگیریم، حتما یه موزیک، یه چیزی که خودمون بهش علاقه مندیم و دوست داشتیم و با صدای بلند، تاکید میکنم با صدای بلند گوش کنیم. حتی من توصیه میکنم باش همخوانی هم بکنیم، یعنی وقتی داریم اون آهنگ و موسیقی رو میشنویم تلاش کنیم که باش بخونیم. این خوندن همزمانه باعث میشه که افکار ما تا یک حدودی تعدیل کنن و مدیریت بشن و ذهن ما برای یک مدتی یک توقفی داشته باشه و دیگه نپردازه به افکار منفی. من میگم حتی این رو در خانش کتاب هم لحاظ کنیم. اگر که احساس کردید حال خوبی ندارید، کتاب مورد علاقتون رو ولی اینکه قبلا هم خونده باشین برای بار دوم یا سوم تکرارش بکنید و با صدای بلند برای خودتون کتاب بخونید. کتاب خوندن با صدای بلند باعث میشه که امواج منفی ذهن به سمت بایگانی شدن و در واقع نبودن حرکت بکنه و شما ذهنتون درگیر مسائل دیگه بشه. به همین جهت هر کاری که انجام میدین، چه موسیقی گوش میکنین، چه کتاب میخونین، چه روزنامه، چه مقاله، چه اصلا شعر میخونین، با صدای بلند این کارو بکنین. یه خنده با صدای بلند داشته باشین. ما بعضی وقتا فکر میکنیم این کار زشتیه یا درست نیست اگر ما با صدای بلند بخندیم. نه، گاهی وقتا به خاطر حال خوب و شادی روحتون دانشمندان این رو تحقیق کردن و به نتیجه رسیدن که نیاز قهقهه و خنده های بلند داشته باشین. اگر احساس کردن خودتون این توانمندی رو نداری، یه فیلم کمدی ببینید. از دوستانتون بخواین یه جوک براتون تعریف بکنن. مثلا خودتون کمک کنیم به اون چیزهای خنده‌دار که بالاخره من و شما میدونیم. یه وقتایی مثلا من زمین خوردم، یهو یادم میاد اون خاطره زمین خوردنم، خودم به خودم میخندم. یه چیزی که باعث بشه که در واقع خاطره برای من مرور بشه که من بتونم در ذهنم احساس آرامش کنم و اون لبخنده به لبان من برگرده. این خودش خیلی کمک میکنه. راجع به اتفاقهای خوب گذشتمون فکر کنیم. ما خیلی وقتها یاد گرفتیم اتفاقهای منفی رو بزرگ کنیم و مدام تکرارش کنیم و ازش حرف بزنیم، اما در مورد موفقیت‌ها و اتفاقهای خوبمون به ندرت حرف میزنیم. اگه میخواییم حال خوبی داشته باشیم، باید سعی کنیم که به اتفاقهای خوبی که در زندگیتون افتاده یا قرار هست بیفته. من حتی میگم این چیزایی ممکنه در آینده اتفاق بیفته، من ممکنه بعداً نتیجه کارامو ببینم، راجع به اونها هم حرف بزنی. خود این باعث میشه که ذهن شما به سادگی مدیریت بشه و به سمت احساسات خوب بره. ما گاهی وقتا اصطلاح فریب احساسی هم بهش میگیم. یه فریب احساسی بخورین که لازمه براتون که تمرکزتون رو موفقیت‌هاتون باشه و بتونین به آینده امیدوارتر بشین. به خودتون اجازه بدین که غر بزنیم. گاهی وقتا ما احساس میکنیم که این حس ندامت همون عذاب وجدان است. نه، غر زدن با عذاب وجدان خیلی متفاوته. گاهی وقتا نیاز ما به خودمون غر بزنیم. ای چرا حواست به خودت نبود؟ چرا اینقدر با خودت بد برخورد کردی؟ چرا با آرامش توجه نمیکنی؟ چرا تخلیه روحی نمیشی؟ چرا کتاب نمیخونی؟ چرا موسیقی نمیشنوی؟ یعنی یه چیزهایی که گاهی وقتا به ما فرصت میده که ما خودمون رو به خودمون برگردونیم. گاهی وقتا باید به خودمون بگیم که تو بهترین کار رو انجام دادی. هر کسی دیگه هم جای تو بود همین تصمیم رو میگرفت. به جایی که خودمون رو مؤاخذه کنیم و بعد نتونیم ازش استفاده درستی بکنیم، گاهی وقتا باید اجازه بدیم ذهنمون برای خودش غر بزنه که من بهترین تصمیم گرفتم و این بهترین اتفاق بود. امیدوارم که همه ما بتونیم ذهنمون رو مدیریت کنیم در مسیری که باید و آرامش سهم همه.
درود بر شما، خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر باشه. خدا حافظ.
صبح شما بخیر باشه. درباره الزامات پیشگیری و مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب محسن فرجدی، فعال رسانه به ویژه فعال در حوزه راستی آزمایی. آقای فرجدی سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهیتون. بفرمایید که در حوزه فضای مجازی با توجه به گسترشی که پیدا کرده و همچنین حضور میشه گفت روزافزونی که همه اقشار جامعه در فضای مجازی دارند، چه مراقبت هایی باید صورت بگیره از منظر اینکه حالا یک واژه عام و یک موضوع عام گفته میشه به عنوان سواد رسانه‌ای بخوایم ریسترش بکنیم، شناخت اخبار درست از اخبار خلاف واقع، چه مراقبت هایی رو باید داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون هستم.
آقای نفس خیلی عمیقی کشیدین.
شما سوالتون خیلی طولانی بود. ببینین ما با یک موضوعی مواجهیم تحت عنوان اخبار جعلی. این موضوع فقط مال ما هم نیست، یعنی فقط اختصاص به ایران هم نداره، شاید موضوع نوپدیدی باشه. نوپدید از این بابت که مثلا عمر این واژه 6-7 سال بیشتر به عنوان یه واژه جدید نوپدید عمر داشته باشه، اما کارکردهای عجیب و غریبی داشته توی همین سالها و تأثیرات مختلف و متفاوتی رو تو حوزه‌های مختلف از خودش نشون داده. اخیرترین تأثیرش تو حوزه یعنی در عرصه بین المللی که خیلی مؤثر بوده و در دنیا واکنش‌های زیادی نسبت بهش نشون داده شده، توی فرایند فراگیری کرونا بود که خب اخبار زد و نقیز، اخبار جعلی، خلاف واقع درباره این بیماری در همه جای دنیا منتشر شد و خیلی از کشورها رو دچار مشکلات عدیده ای کرد. از این بابت که خبر خلاف واقعی درباره راه‌های شیوع یا راه‌های درمان منتشر می‌شد، باعث صدمات به جان انسان‌ها می‌شد و مشکلاتی رو برای دولت‌ها و کشورهای مختلف ایجاد کرد. و بعد از اون هم دعوای چند ساله روسیه و اوکراین که تو اون کشور هم تو دو تا کشور هم موضوع اخبار جعلی به عنوان یکی از مقدمات شکل‌گیری جنگی که الان تقریبا داره کم کم دیگه چند وقت دیگه یک ساله میشه مؤثر بود. ببینین اولین چیزی که من خواسته باشم برگردم به دقیقا سوال حضرت عالی، اولین چیزی که در موضوع اخبار جعلی و به تعبیر راستی آزمایی محتوایی که باش مواجه میشیم ضرورت داره اینه که ما در برابر هر خبری که قرار میگیریم اون خبر رو 100% صحیح و واقعی تو وهله اول ندونیم،
یعنی همون اول به شک کنیم.
ضرورتا همون اول به شک نکنیم، ولی اگر نشانه هایی داله بر این که اون احتمالا اون محتوای خلاف واقعیه با دقت بیشتری سراغ اون بریم. یه مثال بزنم ساده کنم موضوع رو. ببینین ما زمانی که از کنسرو میخواییم استفاده کنیم، اصل بر اینه که اون کنسرو سالمه، اصل بر اینه که اون کنسرو روشیه شمار به اصطلاح تاریخ تولید و تاریخ انقضا داره، اما بعضی اوقات شاید بعضی کنسرو ها تاریخ تولید تاریخ انقضا نداشته باشن یا تاریخ تولید تاریخ انقضای جعلی یک فرد سودجویی روش زده باشه. اولین نشانه ای که ما نشون میده که این کنسرو سالمه اینه که کنسرو به قول قدیمی باد کرده یا باد نکرده، نشانه ظاهری. من از این مثال